18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک مقام وزارت امور خارجه ایران میگوید هنوز متن توافق برجام نهایی نیست. همسر جعفر پناهی در گفتگوی با رادیو فردا نسبت به بیخبری از وضعیت همسرش ابراز نگرانی کرد. شمار قربانیان کرونا در شبانه روز گذشته 54 نفر اعلام شد. یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده میگوید با توجه به ادامه مذاکره درباره چند موضوع مهم باقی مانده هنوز متن توافق نهایی نشده است. این مقام همچنین بار دیگر گرفتن تصمیم سیاسی را بر عهده طرف مقابل تهران در مذاکرات گذاشته است. این اظهارات در حالی مطرح شده که روز گذشته حسین امیر عبداللهیان در تماس با دبیر کل سازمان ملل متحد گفته بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از مسیر فنی موضوعهای باقی مانده پادمانی را با تهران حل کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کماکان تاکید دارد که ایران هنوز به سوالات و ابهامات در مورد سه مکان اعلام نشده هسته‌ای خود پاسخ‌های قانع کننده نداده است و این موضوع یکی از چالش‌های اصلی در جریان مذاکرات وین ارزیابی شده است. همسر جعفر پناهی فیلمساز و سینماگر سرشناس از انتقال آقای پناهی به زندان بدون طی شدن مراحل درمانی خبر داد. آقای پناهی به دلیل ابتلا به کرونا به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود. طاهره سعیدی همسر آقای پناهی ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت این فیلمساز سرشناس به رادیو فردا گفت
بعد از انتقال جعفر به بیمارستان طالقانی که ما خب فکر میکردیم دوره قرنطینه رو اونجا میگذرونه و به طور خیلی ناگهانی سرومو کشیدن و گفتن که باید منتقل دوباره بشه به زندان. بعد از اون من هیچ تماسی نداشتم و این خیلی بعید از جعفر که تماس نگیره. هیچ تماسی از جعفر نداشتم و این خیلی نگران کننده است. اصلا نشونه خوبی نیست و من خیلی نگرانم. امیدوارم که تماس بگیره.
پیشتر پناه پناهی روز یک شنبه 16 مرداد در صفحه کاربری خود در اینستاگرام انتقال پدرش به بیمارستان را یک نمایش توصیف کرده بود. پناه پناهی همچنین از بی‌تفاوتی مسئولان زندان درباره احتمال انتقال بیماری به همبندی‌های پدرش با توجه به تداوم بیماری کووید 19 او انتقاد کرد. وزارت بهداشت ایران از مرگ 54 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران تا یه شبانه روز منتهی به 17 مرداد ماه خبر داد. همچنین بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران تا 24 ساعت گذشته 3379 مورد بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. مجموع کل واکسن‌های کرونا تزریق شده در ایران به بیش از 153 میلیون دوز می‌رسد که از این میزان تنها کمی بیش از 30 میلیون واکسن تزریق شده به دوز سوم اختصاص دارد. و مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی در نامه‌ای سرگشاده به اظهارات اخیر حسین موسوی تبریزی دادستان کل وقت در دهه 60 درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 واکنش نشان داد. آقای موسوی تبریزی به تازگی در یک گفتگو در پاسخ به اینکه چرا شکایات درباره این اعدام‌ها در ایران پیگیری نشده ادعا کرد که در همان روزهای اول خانواده‌ها می‌توانستند شکایت کنند که این کار را نکردند. در حالی که انتظار می‌رود روسیه فردا سه‌شنبه ماهواره خیام که به سفارش ایران ساخته را با موشک سایوز در مدار قرار دهد، ایران گزارش‌ها از تلاش مسکو برای استفاده از این ماهواره برای اهداف نظامیش در اوکراین را رد کرده، اما از گزارش‌ها برمی‌آید یکی از ضعف‌های کلیدی روسیه در این جنگ عدم دسترسی به اطلاعات ماهواره‌ای از وضعیت میدانی در اوکراین است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سازمان فضایی ایران در بیانیه اعلام کرد بلافاصله پس از پرتاب، مدیریت و دریافت اطلاعات از ماهواره خیام داخل ایران طبق الگوریتم رمزنگاری شده‌ای که قبلا توسط کارشناسان ایرانی تایید شده انجام خواهد شد و هیچ کشور دیگری امکان مداخله در این فرایند و یا دسترسی به اطلاعات آن را ندارد. در این بیانیه تاکید شده ماهواره خیام یک سامانه سنجش از راه دور است که برای اهداف و فعالیت صلح‌آمیز ساخته شده و بر اساس این بیانیه شایعات در خصوص استفاده از تصاویر این ماهواره برای مقاصد نظامی سایر کشورها صحت ندارد به نظر می رسد این بیانیه واکنش به گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست است که به نقل از مقامات امنیتی غربی نوشته بود روسیه در صدد است از محوره خیام در جریان تهاجم نظامی علیه اوکراین استفاده کند. ولادیمیر مارتینینکا کارشناس مسائل نظامی مشارکت ایران در جنگ اوکراین را بعید می داند.
هیچ نهاد اطلاعاتی تایید نمی کند ایران پهپادهای خود و یا حق استفاده از ماهواره‌اش را به روسیه واگذار کرده. تا کنون صرفاً رسانه ها در این باره گزارش دادند که بعید نیست بخشی از فشارهای آمریکا و متحدانش در خاورمیانه بر ایران باشد. اما شک ندارم ایران از سوی روسیه نیز تحت فشار قرار گرفته. یکی از مشکلات کلیدی ارتش روسیه در جنگ علیه اوکراین رصد اهداف متحرک است و به خصوص از آغاز ارسال تسلیحات سنگین غربی به اوکراین روشن شده این مشکل بسیار جدی است. اما یک ماهواره یا چند پهپاد راهگشای مشکلات نخواهد بود و بیشتر یک اقدام حاوی پیام سیاسی است. در حالی که ایران مجدداً برای حل مشکلات خود با غرب می‌کوشد، بعید می‌دانم درگیر جنگ در اوکراین شود و برای روسیه هدف یابی کند.
بر اساس اطلاعات دانشگاه MIT، در آستانه تهاجم نظامی علیه اوکراین، روسیه 170 و آمریکا حدود 3000 محوره فعال داشتند. به گزارش بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، محوره‌های روسی در مدار پایین زمین که بتوان از آنها برای مشاهدات نظامی استفاده کرد، صرفاً 19 فروند است و عمر مفید آنها سپری شده. چرا که از زمان وضع تحریم‌ها علیه روسیه در سال 2014، مسکو توانسته ها 3 محوره نظامی را در مدار قرار دهد. بر اساس این گزارش، دقت تصویر این محوره ها مشابه تصویر شرکت ماکسار است، اما با تصویر محوره های نظامی آمریکا قابل مقایسه نیست. این گزارش با اشاره به این که محوره های تجسسی رادیو الکترونیکی روسی نیز عمدتاً از رده خارج شده و از 24 محوره گلونس سیستم محوره نوبری روسی فقط 13 محوره فعال است، نتیجه میگیرد ارتش پوتین جنگ محوره ای را میبازد. مشکلات صنایع فضایی و نظامی در روسیه را نمیتوان پنهان کرد و حتی در رسانه‌های وابسته به کرملین انتقادهای شدید از ضعف‌هایی که طی جنگ علیه اوکراین نمایان و برای ارتش روسیه مشکل ساز شده شنیده می‌شود. چندی پیش الکسی لیانکوف، کارشناس نظامی، در مصاحبه با رادیو ویست عدم پیشروی سریع ارتش روسیه در اوکراین را این گونه توضیح داد.
ارتش اوکراین تمام اطلاعات خود از وضعیت میدانی را از طریق منابع ناتو دریافت می کند. اما ارتش روسیه از کمبود هواپیماهای تجسسی، پهپادها و دستگاه های مشاهدات و ارتباطات رنج می برد و به اندازه لازم نمی تواند از اطلاعات ماهواره‌ای استفاده کند. دست کم 60 ماهواره لازم است، اما روسیه کمتر از 1/3 آن را در اختیار دارد. ارتش روسیه برای جنگ علیه اوکراین آماده شده، اما نظامیان اوکراینی توسط ناتو به ویژه آمریکا و بریتانیا مدیریت می‌شوند.
آژانس فضایی روسیه چند روز پیش اعلام کرد 9 اوت 18 مرداد ماه یک ماهواره برای ایران به فضا پرتاب می‌کند. از گزارش ها برمی آید این محوره بر اساس توافقی که به 7 سال پیش باز می گردد بر پایه کانوپوس وی روسی ساخته شده، اما پیشرفته تر از آن است. به گزارش ایرنا این محوره دارای دقت تصویر برداری با وضوح 1 متر است. سال گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش داد این محوره توانایی تجسسی ایران در منطقه را تقویت می کند. همان سال رئیس جمهور روسیه این گزارش را جعلی خوانده بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نشستی از ناله کردن و ترویج ناامیدی در میان نیروهایی که بازوی اجرایی جمهوری اسلامی برای حجاب اجباری هستند شکایت و به آن اعتراض کرد. محمد صالح هاشمی گلپایگانی در نشست کارآمدسازی طرح جامع عفاف و حجاب از کهم تحرکی موضوعهای علمی خواهران در برخورد با شهروندان گلایه کرد و خواستار کار سازماندهی شده و تشکیلاتی شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گل رو فعال اجتماعی ساکن سوئد داشتم. ابتدا از دلیل بروز ناامیدی در میان نیروهای امر به معروف و نهی از منکر پرسیدم. مهدیه گلرو:
اینکه بازوهای کمکی جمهوری اسلامی ناامید میشن از دو تا زاویه قابل بررسیه، یک زاویه سیاسی هست و یک زاویه اجتماعی. من اول مسئله اجتماعی رو نظرم رو در موردش میگم. خب کسانی که بازوهای جمهوری اسلامی محسوب میشن معمولا توی خانواده‌های مذهبی بزرگ میشن، والدینشون یا نزدیکانشون به سبک و سیاق جمهوری اسلامی زندگی کردن، اکثریتشون یا اقلیتی هستن که معمولا راه پدر مادر رو نمیرن، چه اگر موافق جمهوری اسلامی باشن چه مخالف جمهوری اسلامی. اون من دارن در مورد اون اکثریت صحبت میکنم. و توی مدارسی آموزش میبینن که توی اون مدارس بهشون گفته میشه که امر به معروف ثوابه، تمام سال بهشون آموزش داده میشه که این کاری که شما انجام میدید کمک کردن به هم نوعتونه، کمک کردن به هموطنتونه، دارید زندگیشون رو بهتر میکنید. و توی یک فضای فانتزی و تخیلی این افراد رو توی مدرسه و دانشگاه رشد میده و از جامعه هم معمولا جدا هستن، چون مدارس خاص دارن این افراد، مدارس شاهد، مدارس مدرسی که برای حالا مؤتلفه مثلا یک دوره‌ای بوده و خیلی مفصل داستان مدرسی که به این افراد نزدیک است و تا دانشگاه هم ادامه پیدا میکنه دیگه، دانشگاه مصادق و غیره. این افراد وارد جامعه میشن و همه اون چیزی رو که تا قبل از این بهشون آموزش داده شده میخوان سعی کنن تو جامعه برقرار بکنن، بهش هم اعتقاد دارن. خب یک بار، دو بار، پنج بار، ده بار وارد این جامعه میشن، میبینن که نه اتفاقا مردم دارن اونها رو پس میزنن، مردم نه تنها اونها رو نیروهایی نمیدونن که دارن زندگی اونها رو و آخرت اونها رو آباد میکنن، بلکه کسانی میبینن که دارن بهشون آزار میرسونن. و خب همه ما انسانها برای هر کاری که انجام میدیم نیازمند یک واکنش مثبت هستیم و وقتی که این واکنش های منفی روی هم انبار میشه از شبکه‌های اجتماعی تا مراودات مستقیم این افراد با جامعه، اینا به جایی میرسن که میگن خب دیگه پس اساساً اون کاری که ما داشتیم تا الان میکردیم غلطه. این بود اجتماعیش هستش که خب باعث میشه که مردم به همدیگه اتفاقا نزدیکتر بشن، اون فشارها و جدایی‌هایی که جمهوری اسلامی ساخته از بین بره، چون ببینن که نه اصلا این کاری نبوده که وظیفه ما باشه. اما یک بعد سیاسی داره، کسانی که آمر به معروف حجاب اجباری هستن فقط همین یک کار رو قرار نیست انجام بدن. این افراد نیروها و بازوهای کمکی جمهوری اسلامی در حجاب اجباری و در بسیاری دیگر از پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن و وقتی که این افراد ناامید بشن و به این نتیجه برسن که جامعه مقابلشون هستش، یا سکوت میکنن یا به جامعه میپیوندن، پس جمهوری اسلامی بازوی سیاسی خودش رو هم از دست میده. از این دو زاویه من فکر میکنم این نکته قابل بررسیه.
آقای محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، میگه که باید کار سازماندهی شده و تشکیلاتی صورت بگیره برای برخورد با شهروندان. مگه تا الان همینطور نبوده؟ تا الانش هم چیزی که ما شاهد بودیم کار سازماندهی شده و تشکیلاتی بوده، برخوردهای شدید صورت گرفته.
ببینید خب سازماندهی بسیج و کمیته ها که از های اول بعد از انقلاب شروع شده و همونطور که شما به درستی اشاره کردید این سازماندهی همیشه وجود داشته و برخوردهایی که میشده، خود گشت ارشاد یک سازمان محسوب میشه، بسیج مستضعفین و کمیته ها از اول انقلاب همه اینها بخشایی از این سازماندهی بودن. اما فکر میکنم که نکته ای که الان در این صحبت ها وجود داره اینه که این سازماندهی باید سازماندهی مدرن بشه. یعنی تا پیش از این بسیج ها و مساجد و کمیته ها و گشت ارشاد بودن که داشتن این کارو میکردن. کاری که جمهوری اسلامی بعد از این میخواد بکنه اینه که خب حالا این کمیته ها، بسیج و همه این فشارها رو به فضاهای شبکه‌های اجتماعی هم بیاره، به دانشگاه ها هم بیشتر از پیش بیاره، به مهمونی ها هم بیاره. یعنی یک زمان جمهوری اسلامی عقب افتاد از جامعه به خاطر اینکه جامعه رفت به سمت مدرن شدن شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از مهمونی ها و جمع های زیرزمینی، و جمهوری اسلامی توی همون سطح بسیج و کمیته ها مونده بود. اما الان این سازماندهی فراتر از بسیج خواهد رفت. من فکر می‌کنم این سازماندهی سازماندهی امنیتی خواهد بود که بخش هایی که بسیج، کمیته ها و گشت ارشاد اونها رو به چشم نمیبینن، نیروهای امنیتی میبینن. و به خاطر همینه که من فکر میکنم که هم وزارت اطلاعات هم سپاه جزء کارویژه های بسیار مهمشون در طی سالهای آتی که امیدوارم خیلی هم طولانی نشه، همین بحث سبک زندگی خواهد بود که آقای خامنه ای هم در طی یکی دو ماه اخیر بارها بهش اشاره کرد.
بله، گفتگوی بود با مهدیه گلرو، فعال اجتماعی ساکن سوئد، در مورد ناامیدی در میان آمران حجاب اجباری. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.